بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و على آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بس به اینجا رسید که دلیل سوم برای تخییر استصحابه. عرض کردیم مرحوم محقق همدانی چهار اشکال به این استصحاب دارن. اشکال اول این بود که خب برای اینکه تبدل موضوع نشه این استصحاب اثبات تخییر مطلق نمی کنه. اگر ما بخوایم بگیم اون تخییری که در اماکن اربعه ثابت بود حین الادا بخوایم حین القضا هم استصحاب کنیم، در همون اماکن میتونیم استصحاب کنیم و الا تغییر در موضوع و تبدل در موضوع میشه. باید بگیم که نماز در این مکان در حین ادا ما مخیر بین القصر و الاتمام بودیم، الانم در همین مکان مخیریم، اما رفتیم مکان دیگر اینجا موضوع تغییر پیدا میکنه. اشکال دوم مرحوم همدانی که قرار شد اون فکر کنن، ایشون میفرمان استصحاب تقدیری اقتضا میکند عدم تمام را در همین امکنه، در همین مواطن. خب دیروز بعد از درسی که از آقایون فرمودن که مراد چیه، حالا غیر از آقای رحمانی کی دیگه از آقایون تو ذهنش آمده مطلب که مراد ایشون چیه؟ بله
اصطلاح شیخ
انصاری میتواند
یطلق علی
بعد الاستصحاب تعلیقی تعلیقی. نه خیلی خوب، ببینید دیروز عرض کردم گاهی اوقات میگن استصحاب تعلیقی، گاهی در کلمات از استصحاب تعلیقی به تقدیری هم نام میبرن. در جمله قبل نداره علی حاضر تقدیر، بله آقا اون که ببینید در تعلیقی شما اجازه فرمایید بید استصحاب تعل، اولا اینو روشن بشه براتون، بالاخره ما در استصحاب دو تا استصحاب داریم، یکی استصحاب تعلیقی داریم یکی استصحاب تقدیری داریم. حالا با قطع نظر از این عبارت همدانی در اینجا، این در ذهنتون باشه، شما اونجا میگید که استصحاب تعلیقی مربوط به مستصحبه، میگیم مستصحب یک حکمیست معلقون علی، یعنی معلق، حکم معلقیه. میگیم العنب اذا قلا یحرم، یحرم حکمون معلقون علی القلیان. خیلی خوب، حالا ما یه عنبی داریم، این عنب تبدیل شده به مویز، زبیب، کشمش، میخوایم ببینیم این کشمش هم اذا قلا یحرم آیا اون حکم حرمتی که معلق بر قلیان بود برای اینم ثابت یا نه. اگر گفتیم ثابت، این معنای استصحاب تعلیقیه. اگر گفتیم نه، که بعضی ها که منکر استصحاب تعلیقی هن میگن اصلا اینجا مستصحب حالت سابقه نداره، موجود نبوده، تا اون وقت استصحابش بکنیم. میگن استصحاب تعلیقی نداریم. این مثال استصحاب تعلیقیه، اما استصحاب تقدیری کاری به مستصحب نداره. میگیم علا فرض این که شک میکرد، این استصحاب جریان داشت. میگیم قبل دخول فی الصلات، این آدمی که محدث بود قبلا یقیناً اگر شک میکرد که آه این حدث رو برطرف کرده یا برطرف نکرده استصحاب میکرد. حالا یه فرض میگیم آقا این شک فعلیت پیدا کرده استصحاب کرده، میشه استصحاب فعلی. یه فرض این است که آقا اصلا غافل بود ورد فی الصلات، اینجا این شک تقدیریه، میشه استصحاب تقدیری. پس ببینید بین استصحاب تقدیری و استصحاب فعلی، استصحاب تعلیقی، یک تفاوت زیادیه. بله در کلمات اصولیین یا فقها گاهی اوقات به جای استصحاب تعلیقی تقدیری هم میگن، ولی این غیر از اون تقدیری است که خودشون در استصحاب یه عنوان جدایی داره و یک عنوان مستقلی داره. این حالا اجازه فرمایید، این کبرای کلی. اما حالا در مانحنفی ببینید عبارت مرحوم همدانی اینه، اشکال دوم که من حالا میگم اشکال دوم، بل اشکال دومه، مقتزل استصحاب تقدیری، مقتزل استصحاب تقدیری عدمهو، یعنی عدم چی؟ عدم تمام، عدم تمام، ضمیر به تمام برمیگرده، فی تلک الاماکن، در این اماکنه. آقا اون کسی که غیر رو اضافه کرده، اون کسی که غیر رو اضافه کرده عبارت رو نفهمیده، غیر رو اضافه کرده، عبارت ادامه عبارت تمامه. بعد میگه ولا اقل، اشکال سومه، لا اقل اشکال سومه. بید آیون عرض میکنم که مراد اینه، چه وقتی ما بریم سراغ استصحاب، وقتی اماره رو بذاریم کنار دیگه، روایات رو بذاریم کنار، در خود این روایات تخییر مشهور البته قبول دارن روایات تخییر رو، اما بعضی هم مخالفن، بعضی هم قائلن به این که در این اماکن تخییر قصر متعینه. حالا اگر ما روایات رو گذاشتیم کنار، کسی در اماکن تخییر شک کرد، اذا شک کرد، میشه تقدیری، اذا شک که در این که او میتواند تمام انجام بده یا نه، مقتضای استصحاب تقدیری عدم تمامه. درست الان شک نشده بالفعل، اما اذا شک که در اماکن تخییر که آقا میتونه تماما انجام بده یا نه، مقتضای استصحاب عدم تمامه. و این همینیست که الان مرحوم همدانی داره بیان میکنه، یعنی ما با قطع نظر از روایات، ببینید این مطلب همه نکتش تو همینه، یعنی مطلب خیلی مطلب ارجحت که تقدیریه، نه نه فرض اینه که تقدیری لازم نیست غفلت هم باشه، میگیم آقا در فرض شکه نه در فرض غفلته، میگیم آقا اگر روایات رو گذاشتیم کنار، ما قطع نظر عن روایات، اذا شککنا، اگر شک کردیم ما، ان شککنا در این که آیا ما میتونیم تمام بخونیم یا نه، استصحاب میگه چی؟ عدم تمامه. این مراد از عبارت ایشونه. نه ببینید آقا دیگه با وجود روایات، آقای هاشمی با وجود روایات دیگه شما شک نمی کنی، چون فرض این روایات، ببینید اصلا همینه، ایشون میگه چون شما روایات الان در اختیارتونه، بر طبق روایات بگید مخیری، تمام مسئله. اما اگر روایاتو گذاشتیم کنار که با نبود روایات اگر شک کردیم که آیا ما میتونیم تمام بخونیم یا نه، استصحاب عدم تمام.
چه تقدیریه؟ این دیدم. این تقدیریه بله.
نه چون قصرش که درش تردیدی وجود نداره آقا، قصرش درش تردید وجود نداره که الان شما نمازتون رو قصرن بخونید. یعنی شما حالا ببینید یکی از بحثایی که بعدنم میگیم اینه که دوران بین تعیین و تأخیر میشه، آیا قصر در اینجا معینه یا مخیره بین القصر و تمام؟ قصرش که مسلمه، کسی نماز قضاشو به صورت قصری بخونه یقین داره وظیفه‌شو انجام داده. خب حالا از آقای رحمانی من تقدیری هم بکنم، یه هدیه هم برای ایشون آوردم، چون دیروز ایشون بعد از درس این مطلب رو گفتن. آقای رحمانی جسارته یه صلواتی هم بفرستی انشاءالله موفق باشید. من تقدیر میکنم از اکثر آقایون، بلکه از همه آقایون به حمدالله در بحث ما فضلای بسیار قوی، پخته، عمیق و اینکه بحث ها رو دنبال میکنن، این از عنایاتی است که خدای تبارک و تعالی به حقیر داشته. خب از اولم بودن، از همون سالهای اول که ما بحث خارج رو شروع کردیم، الحمدلله در این بحث هم حضور دارید و تقدیر و تشکر از همه آقایون میکنیم ما. خب آقا استصحاب تقدیری میگه اصل عدم تقدیره. بله استصحاب تقدیری رو میگه آقا. خب نه اگر همراه هم بود انجام. حالا پس طلب شما باشه نسبت به همه آقایون تقدیر رو انجام بدی. خب اشکال، پس این اشکال دوم عرض کردم آقای فیروز طوال ببین کی اون غیر رو اضافه کرد، اون غیر اصلا غلط غلط عبارت رو استغفرالله مخواه میگم غلطن این اضافه رو آورده، نه اون غلط کرده عرفی، اشتباه آورده این رو، اشتباه آورده. بله خب عرض میکنم که اشکال سوم این است که حالا در اشکال سوم میاد رو غیر تلکل اماکن، میگه میفرماید اگر کسی در خود این اماکن بخواد استصحاب تخییر رو بکنه فلهو وجهون، اما اگر کسی رفت بیرون این اماکن بیا در مکه بر من تخییر بین قصر و تمام بوده، حالا که اومدم در وطنم استصحاب کنم تخییر را، این من قبیل شک فی المقتضی میشه. این از موارد شک در مقتضی و معلوم میشه که مرحوم همدانی مثل مرحوم شیخ انصاری که در شک در مقتضی استصحاب رو جاری نمیدونه، ایشون هم نظرش این است که در شک در مقتضی استصحاب جاری نیست. باز اشکال چهارم، در اشکال چهارم میفرماید اگه در خود این اماکنم بخواد استصحاب تخییر بشود باز شک در مقتضیه. چرا؟ اگر در خود این اماکن، تکرار نیست، اون قبلیش در غیر این اماکنه، در خود این اماکنم اگر بخواد استصحاب تخییر بکند این شک در مقتضیه. چرا؟ برای اینکه ما احتمال میدیم مسئله تخییر مختص به حال الادا باشه، به فرض الادا باشه، در فرض ادا شارع او رو مخیر کرده باشه، پس مقتضی برای فرض قضا مشکوکه. بنابراین نتیجه این است که در خود این اماکن شک در مقتضیه، در بیرون این اماکن شک در مقتضیه. لذا این اشکالات اربعه است که مرحوم همدانی به این استصحاب تخییر داره. البته ما مبنامون این است که اون تفصیل بین شک در مقتضی و رافع رو در استصحاب قبول نکردیم و مطلقا استصحاب رو جاری میدونیم. این اشکال سوم و چهارم دیگه اشکال علل مبناست، روی مبنای خود مرحوم همدانی. حالا مرحوم آقای خویی در اشکال بر استصحاب ایشون اولا یک اشکال مبنایی میکنه، میفرماد ما در احکام کلیه استصحاب رو جاری نمیدونیم، روی اون حرف معروفی که ایشون داره که استصحاب در احکام کلیه همیشه چی داره؟ معارض داره. میفرماد همیشه اصل استصحاب در جعل با استصحاب عدم جعل همیشه معارضه، استصحاب تخییر با استصحاب عدم تخییر معارض میشه. لذا میفرن رو اون مبنایی که ما داریم مثلا استصحاب در اینجا جریان پیدا نمی کنه. اما علا فرض این که ما دست از مبنامون برداریم و بگیم استصحاب در احکام جریان داره، در ما نحن فیه میفرماد تبدل موضوعه و چون تبدل موضوعه استصحاب درش جاری نیست. منتها ببینید برای تبدل موضوع شما یه وقتی هست که میگه آقا موضوع اماکن تخییره، موضوع خود اون اماکنه، اگر کسی در غیر اون اماکن بخواد استصحاب بکند این موضوع تبدل پیدا کرده. اما ایشون برای بیان تبدل موضوع فرمایش دیگه ای دارن، میفرماین که ما که به شما یاد دادیم این که قضا تابع ادا نیست و محتاج به امر جدیده، این امر جدید اثبات تعدد مطلوب نه تنها نمی کنه بلکه اثبات وحدت مطلوب می کنه. یعنی میگه شارع یه مطلوب داشته، نماز در وقت بوده، وقت وقتی در وقت خونده نشد دیگه مطلوب شارع از بین رفت، امر به قضا میگه خب حالا که اون مطلوب از دست دادی یه چیزی جای او باشه، نه خود اونه، خود اون دیگه نیست، اون مطلوب دیگه محقق نمیشه. ایشون میفرماید حالا که امر به قضا دلالت بر وحدت مطلوب داره، پس شما چی رو میخواید استصحاب بکنید؟ نمازی که قبلا قصرا و تماما مخیر بودید به عنوان یه مطلوب دیگری بوده، در وقت قضا میخواید همون رو استصحاب بکنید، هذا مطلوبون آخر. پس دوتا موضوع شد. حالا عرض میکنم ببینید، ما به مرحوم آقای خویی عرض میکنیم که در باب استصحاب خودتون به ما یاد دادید که بقای موضوع باید عرفی باشه، به دقت العقلیه شما بگید نماز قضایی مطلوب دیگریه، اما به دقت عقلیه این نماز همون نمازه، به دقت عرفیه اقزمافات کمافات این قضا همونه، ولی اگه همون نبود که اصلا قضای اون نبود که، عرف بین همونه. عرف اینجا رو متعدد از حیث مطلوب نمیدونه، لذا عرف اینا رو دوتا شما خودتون فرمودید ببینید در باب استصحاب موضوع عرفن باقی یا نه. خب ما الان میخوایم همون نماز رو استصحاب بکنیم، همون تخییر در همون نماز رو، نمیریم نماز دیگری، نمیریم سراغ واجب دیگری که تغییر پیدا بکنه، لذا این اشکال بر فرمایش مرحوم آقای خویی وارده. چی؟ نه ایشون میگه از اون تعدد مطلوب، میگه نماز چه قصرن چه تماماً در وقت یه مطلوب دیگری اصلا، حتی بگم از عبارت ایشون استفاده میشه، اگر امر به قضا بیاد بگه در قضا تصریح کنه شما مخیرید بین القصر و تمام، باز این غیر از اون نیست در وقته، باز مطلوب اون آخره. این وقتی مطلوب اون آخر شد دیگه وحدت موضوع نداریم. من عرضم این است که این به دقت عقلی فرمایش شما تمامه، اما ملاک در بقای موضوع عرفه.
باشه کافی نیاز به بهار، اینجا یه بار موضوع حادث شده دیگه بهار شده شرکت دیگه نیاز نیست. علی در
حدوث موضوع درسته. ایشون مطابق میگه الان در قضا موضوع جدیدی حادث شده. بله بله، ایشون میگه اگر ما قائل به تعدد مطلوب، قائل این شدیم که آقا این مطلوب با این مطلوب جداست، مطلوب در وقت یه مطلوبیه، مطلوب در قضا مطلوب دیگه است، مخالف میگه در قضا مطلوب دومی حادث شده. نه میدونم، خب ایشون رو مبنا خودش داره میگه، خیلی خوب، ما میخوایم رو مبنا خودتونم اشتباهه، رو مبنای خودتونم این دقت عقلیه، عنوان عرفی. الان رو مبنای که میگم در استصحاب بقای موضوع عرفن لازمه، اینجا بقای عرفی هست یا نیست؟ به دقت عقلی وحدت مطلوب بقای موضوع نیست، درسته. اگر گفتیم که واقعا وحدت مطلوبه، اینجا دیگه موضوع باقی نمونده. نکته بله بله بله، همونجا بحث کردیم رو عرض میکنم. یه نکته دیگه هم اینجا مرحوم آقای خویی دارن که دیگه مسئله تعین القصر رو مسلم میکنه. ایشون میفرماین که در باب قضا ملاک این است که چی متعلق فوت واقع شده، ما هو الفائت، چی فوت شده. میفرمان این آدمی که مخیره الان رسید به آخر وقت، وقتی رسید به آخر وقت تا مقداری که 4 رکعت باقیه هنوز تأخیر معنا داره، ولی وقتی میشه 2 رکعت بیشتر وقت نداره، چی الان براش تعین داره؟ 2 رکعت براش تعین داره، قصر براش تعین داره. وقتی وقت گذشت چی فوت میشه؟ اون 2 رکعتی که آخر وقت برش تعین پیدا کرده، عرض میکنم او عنوان فائت رو داره. ایشون میفرمان روی این مبنا فائت منحصره به اون 2 رکعت، یعنی نماز قصر، و چون فائت منحصره به اون اقزمافات، میگه همین رو باید انجام بدید، فتعین القصر دیگه اصلا در باب قضا معنا نداره تخییر. روی مبنا حتی تعین القضا، تعین القصر فی القضا، حتی در اماکن تخییر، حتی در اماکن تخییر شما باید عرض میکنم که قصر رو قضا کنید. چی آقا؟ قاعده من ادرک نمیاد اینجا. نه دیروزم به کسی از آقایونم حالا اینجا جای دیگه فرمودن، ببینید قاعده من ادرک میگه شما اگر 1 رکعت رو درک کردید و خوندید، اینجا به جای همه نماز 4 رکعتی هم میشه. چرا؟ ولی فرض این است که نخونده الان، فرض این است که اینجا لم یدرک ولو رکعتن، این چون ادرک، یعنی من ادرکه و بخانه. اما اگر کسی لم یدرک، اصلا نخوند، پس اونی که از او فوت شده چیه؟ همون 2 رکعت آخره. نمیشه دیگه آقای. ببین جناب آقای دباغ، وقتی میگی من ادرکه رکعتن، یعنی من ادرکه و سلا، اگر خوند میگیم جای 4 رکعت هم میتونه بگیره، یعنی اگر کسی آخر وقت 1 رکعت باقی مونده، اون 1 رکعت رو خوند، بعدم میتونه 3 رکعت رو بخونه، یا میتونه 1 رکعت بخونه چون مخیر بوده 1 رکعتش رو درک کرده. اما اگر کسی که اصلا نماز نخونده، چی از این فوت شده؟ بله اختیارم تأخیر بکنه، ولی باید سلا،
باید، یعنی باید اذیت خارجی یه رکعت محقق بشود تا قاعده من ادرک بیاد. اگه محقق نشه اصلا قاعده من ادرک جریان نداره، جریان نداره. خب عرض میکنم که اونایی که قائل به تفصیلن، پس ببینید ادله تأخیر تمام شد و اشکالاتش روشن شد. ما هم طبق اون استدلالی که کردیم، و این استدلال هم در کلام مرحوم همدانی هم در کلام مرحوم آقای خوییه، که آقا این کسی که میاد تو اماکن تأخیر، اون چه که اولا و به ذات بر عهدشه قصره. شارع گفته تا مادامی که تو این اماکن هستی یجوز لکت تمام. پس اونی که فوت، حالا با اون توضیحاتی که دیروز هم عرض کردیم که ما که حالا اینو ندیدم تو این کلماتم گفته باشن، به خود تخییر صدق فائت نمی کنه. فائت یا قصر است یا تمامه، و چون وظیفه اولیش قصر بوده، همون قصر میشه مصداق فائت، فتعین القصر. حالا اونایی که قائل به تفصیل شدن گفتن اگر در که از عبارت سید هم استفاده میشه، از عبارت امام هم استفاده میشه، اینا میفرمان اگر در اماکن تخییر میخواد قضا کند مخیره، اگر در غیر اماکن تخییر تعین القصر. اینا یه دلیلشون استصحابه که جواب دادیم، یه دلیلشون تبعیت القضاء للعداس جواب دادیم، یه دلیلشون هم روایت مکاتبه علی ابن مهزیاره. در این مکاتبه اومده کتب تو الى ابی جعفر ثانی امام جواد علیه السلام، ان الروایت قد اختلفت عن آبائک فی الاتمام و تقصیر للصلاه فی الحرمین. راجع به قصر و اتمام نماز در حرمین روایات مختلفه ای از اجداد شما به ما رسیده، و تو روایت هم داره که مثلا اهل سنت چه میگن، یه مطالبی اشاره داره که بعد حضرت در جواب میفرماید که قد علمت یرحمک الله فضل الصلاة فی الحرمین على غیرهما فانا احب لک اذا دخلتهما ان لا تقصر. اونی که من دوست دارم این است که وقتی رفتی در حرمین نماز تو قصر نخونی، و تکثر فیها من الصلاه، نماز تو میتونی نماز بخون. یعنی از این استفاده میشه در این حرمین شریفین اون چی که بیش از همه ثواب داره اکثار صلاته. خب این وسائل جلد هشتم ابواب و صلات المسافر باب 25 حدیث 4. حالا ببینید تمسک کردن تفصیلی ها، میگن از روایت استفاده میشود که اذا دخلتهما ان لا تقصر، الا اوهب اذا دخلتهما ان لا تقصر، ان لا تقصر چه در صلات ادایی چه در صلات قضایی. اطلاقش شامل ادا و قضا، یعنی فرقی بین ادا و قضا نیست. خب ببینید عرض میکنم که ظاهر این است که اصلا سوال از صلات اداییه بوده، و در صدر روایت هم اشاره داره به عرض میکنم که فقهای عامه نسبت به صلات اداییه، و اصلا روایت شامل قضا نمیشه، اصلا روایت ظهور در صلات اداییه داره، در نتیجه این روایت هم قابلیت استدلال نداره. خب چی شد نظر؟ امام تفصیل دادن در این مسئله، امام فرمودن لو فاتت الصلات فی اماکن التخییر فالظاهر التخییر فی القضاء ایزن اذا قضاها فی تلک الاماکن و تعین القصر على الاحوت لو قضاها فی غیرها. اما اگه در غیر این اماکن قصر قضا کرد تعین داره قصر، اما اونی که ما بهش رسیدیم مطلقا تعین القصر، یعنی وقتی میخواد قضا بکند
چه در اون اماکن چه در غیر اون اماکن، اونی که بر او هست تعین قصره. خب فردا هم انشاءالله فقه پزشکی داریم، یک شنبه که مناسبتش بسیار مناسبت بزرگ، نیمه شعبان، ولادت با سعادت حجت خدا امام زمان ولی الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف هست و تعطیل رسمی هم هست و انشاءالله به برکت این میلاد خدای تبارک و تعالی عنایتی بکنه به اساس این دین، اساس مکتب اهل بیت، اساس این انقلاب و اساس این کشور. و اون مناسبت بعدی هم که انشاءالله مسئله انتخابات هست، از خدای تبارک و تعالی میخواییم که به لطف خودش یک انتخابات بسیار پرشور با همه مشکلاتی که مردم دارن، اما دنیا امروز نظارگر بینه که مردم نسبت به نظام و انقلاب چه حضوری خواهند داشت. انشاءالله حضور بسیار برجسته خواهند داشت. در مورد حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف، یک بحثی رو شاید 7-8 سال قبل در حدود 64 جلسه است، آیاتی که دلالت بر مهدویت داره در قرآن، من موفق شدم و مورد بحث اجتهادی قرار دادم، نه بحثای حالا یک شرح و یک مختصری، بحثای عمیقی به حمدالله شده، منتها متاسفانه هنوز چاپ نشده. نکته‌ای که میخوام عرض کنم این است که سوال مهم این است که آیا یک چنین حادثه بزرگی که در پایان عالم و پایان دنیا میخواد رخ بده به نام حادثه مهدویت، قرآن هیچ مطلبی راجع به این مطلب نداره؟ مگر میشه قرآن که کتابی است به عنوان معجزه ختمیه راجع به این مطلب آیاتی نداشته باشه؟ اونجا ما آیات متعددی در قرآن بر قضیه مهدویت داریم، آیاتی است که حالا در سوره های مختلف این آیات مطرح شده، لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. این یکی از تعابیر و از محکمات قرآنه که این دینی که خدای تبارک و تعالی آورده، یک روزی باید همه این دین، لیظهره علی الدین کله یعنی کل دین، تمام دین، یعنی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، ائمه معصومین هم که به عنوان اوصیای اون حضرت به دستور خدا بودن، اینها همه دین رو نتوانستن برای مردم اظهار بکنن، شرایطش محقق نشد. در نزدشون بود اما شرایطش محقق نشد. باید یک زمانی باشه که این دین عالمگیر بشه، همگانی بشه. اولا یعنی الان اکثر بشر در شرک و کفر و اینها دارن به سر میبرن، اینایی هم که دین اسلام رو دارن از این فرقه های مختلفه، یک فرقه، فرقه ناجیه و فرقه حق است. خب پس بسیاری از مردم دارن در ضلالت به سر میبرن. خب این همه انبیا آمدن، این همه اولیا آمدن، اوصیا آمدن، بخواد آخرش هم بشر غالبا از خدا دور باشن که نمیشه. پس باید یک زمانی، یعنی تقریبا این شبیه یک برهان عقلی هم میشه، یک زمانی باید تمام این دین برای تمام بشر مطرح بشه. اون وقت هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. این یکی از آیاتی است که اصلا دیگه نیازی به تحلیلم نداره. ارسل رسوله بالهدى و دین الحق، هدفش چیه؟ لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. باید یک زمانی بیاد. این مهدویت ریشه قرآنی داره و حوزه ها و ما طلبه ها و محققان این جهت رو امروز باید خیلی برجسته بکنیم. این جهت که اساس مهدویت در قرآن مطرح شده. حالا این آیه یکی از آیات معروفی است که در قرآنه، اما آیات فراوان دیگه هم داریم در قضیه مهدویت در قرآن. عرض کردم اونجا آیات متعددی من آوردم در اون بحث ها. میخوام عرض بکنم هم برای خودتون هم برای جامعه و مردم از این نگاه، نگاه قرآن به قضیه مهدویت، این یک اصلا روح دیگری میده به قضیه مهدویت. تا بخوایم قضیه مهدویت رو با چند تا روایت که البته روایات هم متواتره، بین الفریقین هم هست، بین العامت و الخاص است، اما از نگاه قرآن باید بررسی بشه. اولا توصیه این است که آیون آیات مهدویت رو با نگاه اجتهادی ببینید. من یادم همون زمان که با این نگاه این آیات رو ما بررسی می کردیم، این روایت معروف من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه رو من از بطن بعضی از آیات، حالا بطن اصطلاحی، یعنی از خود این آیات ما استخراج کردیم که این اصلا خود آیات هم دلالت بر این مطلب داره. آیات مهدویت بسیار آیات مهم و پر از معارف در قرآن کریم. امیدواریم که انشالله جامعه ما هرچه بیشتر جامعه مهدوی بشه، توجه ما به اون وجود مبارک بیشتر بشه، هرچه بیشتر خودمون رو در محضر اون حضرت بدونیم، او رو به عنوان یک ولی حاضر، حاضر یعنی به عنوان کسی که آگاه بر اعمال ما، ما او رو نمی بینیم، ما غایب از او هستیم، اما او اشراف داره، او توجه داره. باید یه مقدار توجهاتمون بیشتر بشه نسبت به این قضیه و اون وجود مبارک انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.